بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقوله به ادلت حجیت الخبره. غرض مرحوم آقای آخوند از این امر بیان احکام اقسام اجماع از حیث حجیت و عدم حجیت. برای این بحث عزیزان مراجعه بفرمایید به رسائل جلد 1 صفحه 191 به بعد و صفحه 292. به فواید الاصول مرحوم ناینی هم جلد 3 صفحه 152. مرحوم آقای آخون می فرماید گاهی انسان وضعیت ناقل اجماع رو می دونه که چه نحو اجماعی رو ادعا می کنه، گاهی وضعیت ناقل اجماع رو نمی دونه که چه نحو اجماعی رو ادعا می کنه. در صورتی که وضعیت ناقل اجماع رو بدونه، تارتن میبینه ناقل اجماع نقل اجماع دخولی و تضمنی میکنه، یعنی ناقل اجماع هم نقل سبب که رأی اصحاب باشد رو میکنه و هم نقل مسبب که قول معصوم علیه السلام باشد رو میکنه. انحسن این اجماع منقول بلا اشکال حجت به ادله حجیت خبر واحد. البته اشکالش اینه که در زمان غیبت این امر نادره. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 192 می فرماد ما جزم داریم که برای هیچ یک از مدعین اجماع، اجماع تضمنی و دخولی اتفاق نیفتاده. پس خلاصه این اجماع حجت بلا شبهه، منتها مربوط به زمان حضور معصوم علیه السلامه که کسی وارد مسجد بشه بدون امام علیه السلام در مجمعینه، اما شخص امام علیه السلام رو نشنه. اخرى ناقل اجماع فقط نقل سبب میکنه عن حسن. در اون قسم اول نقل مسبب و سبب هر رو عن حسن میکرد، اینجا نه، نقل سبب میکنه عن حسن، یعنی ادعای اجماع محصل میکنه و این نقل سببش متضمن نقل مسبب نیست، بلکه نقل قول من عدل امام علیه السلامه. منتها این نقل سبب در نزد منقولون الی هم استلزام عادی، عقلی یا اتفاقی با رأی معصوم داره و عادتاً یا عقلاً یا اتفاقاً و تصادفی این نقل سبب کشف از رأی معصوم علیه السلام میکنه. این قسم از اجماع هم حجته و با این اجماع منقولی که سبب تام برای کشف رأی معصوم علیه السلامه، معامله اجماع محصل میشه، در این جهت که ملتزم به آثار و احکام اجماع محصل میشن. چرا؟ به خاطر اینکه نقل سبب جوریه که در نزد هر کسی گذاشته بشه، یا عقلن یا عادتن یا اتفاقاً کشف رأی معصوم میکنه. دقت بفرمایید، این یه تیکه رو تطبیق کنیم. الامر الثالث به کشف القناع. کشف القناع مرحوم توستری صفحه 400 تا 405 مراجعه بفرمایید، مفیده. الامر الثالث، امر الثالث اینه که اشکالی نیست فی حجیت الاجماع المنقوله، در حجیت اجماع منقول لا اشکال در حجیتش به ادله حجیت خبر واحد که مشهور ادعا میکنن. اما یه شرطی داره، اون شرط چیه؟ که مشروط رو ما قبول داریم. مرحوم آقای آخوند که الان میخواد بفرماد ما مشروط رو قبول داریم، اما به یه شرط. به چه شرط؟ به شرط اینکه اذا کان اجماع، اجماع تضمنی و دخولی، اذا کان نقل اجماع متضمنن لنقل سبب و المسبب عن حسن، که ادعای اجماع تضمنی و دخولی شخص بکنه، نقل بکنه سبب که رأی اصحابه و مسبب که رأی امام علیه السلامه، انحسن نقلش انحسن باشه. این انحسن متعلق به اون نقله، نقلش انحسن باشه. لولم نقل به ان نقلهو کذالک فی زمان الغیبت موهون جدن، اگه قائل نشیم به این که نقل اجماع تضمنی و دخولی، نقله یعنی نقل اجماع، کذالک یعنی همون نقل اجماع تضمنی و دخولی که متضمن نقل سبب و مسببه، در زمان غیبت بگیم نادر موهون جدا، این یه صورت. صورت دیگه که لاش اشکال در حجیت اجماع، اونجاییست که اذا لم یکن متضمنن له، اجماعی که ناقل اجماع نقل میکنه متضمن نقل سبب و مسبب عن حسن نباشه، فقط متضمن نقل سبب باشه عن حسن، بلکان ممحزن، بلکه این اجماعی که نقل میشه ممحز باشه بر نقل سبب، که سبب سبب تام من باشه، سبب تام عن حسن. این میشه موردی که استلزام عادی داره، نقل اتفاق علما از رأی معصوم که مسببه، مثل این که نقل اتفاق کلی رو میکنی که به دست آورده. الا انهو، الا این که این نقل سبب کان سببم سبب تام باشه به نظر منقولون الیه ایزن، این لاشکالا در این صورت هم منطبه یه شرط، به شرطی که اون نقل سبب به نظر منقولون الیه هم که مثلا ما باشیم، به نظر ما هم چی باشه؟ سبب تام باشه، سبب تام باشه، حالا یا عقلن یا عادتن یا اتفاقن و تصادفن. بعضی فرمودن که اتفاقن رو نباید مرحوم آقای آخون می آورد، چون 10 نفری که شخص ناقل اجماع خوشبین به اونها بوده، این سببیت تام نداره، سبب تام نمیشه، سبب عادی هم نمیشه که هر کسی اون آرا رو ببینه کشف رأی معصوم بکنه. اما به نظر ما میاد که این مانعی نداره، چون میشه هم عقیده باشه طرف، آقای ناقل و منقولون الی هم عقیده باشن، اون وقت این میشه، درست میشه، اشکال برطرف میشه. علی حالن فیعامل هین اذن، در این صورت معامله میشه با اجماع منقول، مع المنقول یعنی اجماع منقول که سبب تامه، معاملت المحصل، معامله اجماع محصل میشه. در چه جهتی؟ فل التزام به مسببهی، در ملتزم شدن به احکام و آثار محصل، به سببهی، به احکامهی و آثاره، یعنی به احکام و آثار، این احکامهی و آثاره بدل اشتمال از مسببهی، مثل ضرب تو زیدن رأسه، که یعنی ضرب تو رأس زید را، چون مبدل من در حکم سقوط میشه در اینجا دیگه، یعنی میشه اینجا التزام به احکام و آثار محصل. خب این تمام شد. پس این دو صورت لا شک و لا شبهه که حجته، این دو صورت رو ما قبول داریم. صورت سوم، ناقل اجماع نقل سبب انحسه میکنه، اما نقل مسبب انحسن میکنه. انحسن رأی اصحاب رو نقل میکنه، اما نقل مسبب که رأی معصوم علیه السلام باشه اون رو انحسن میکنه. منتها نقل سبب انحسن که میکنه در اثر اینه که حسن ظن به چند نفر داره، ولذا از اتفاق این چند نفر برای ناقل اجماع کشف رأی معصوم میشه، اما برای منقول الیه کشف رأی معصوم نمیشه. صورت قبل این بود که برای منقول الیه هم کشف رأی معصوم میشد، لذا معامله اجماع محصل میشد. اینجا نه، برای ناقل اجماع از قول این چند نفر که حسن ظن به اونها داره کشف رأی معصوم علیه السلام میشه، اما برای منقول الیه که مثلا ما باشیم کشف رأی معصوم علیه السلام نمیشه، خصوصا در بعض موارد که منقول الیه معتقد به خطا ناقله. مثلا گاهی اوقات قاعده لطف که شیخ مرحوم شیخ طوسی گفته، ادعا فرموده، عده معتقدن به این که مرحوم شیخ خطا رفته، اعتقاد به خطا مرحوم شیخ طوسی دارن، و حال اینکه مرحوم شیخ طوسی از طریق قاعده لطف کشف رأی معصوم علیه السلام میکنه. این اجماع منقول اعتبار نداره، به جهت اینکه یا دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا، سیره عقلا دلیل لبی لسان نداره که به اطلاق عمومش اخذ بشه، لذا مجمله. مجمل که شد باید اخذ به قدر متیقنش بشه. قدر متیقن از سیره عقلا اخبار حسیه، اعتبار اخبار حسیه نه حدسی. خب این در صورتی است که دلیل حجیت خبر باید سیره عقلا باشه. اگر دلیل حجیت خبر واحد آیات و روایات باشه. مرحوم آقای آخون میفرماد اگه قبول کنیم دلالت آیات و روایات رو بر حجیت خبر واحد، آیات و روایات هم انصراف داره به اخبار حسی، شامل اخبار حسی نمیشه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 181 مفصل متعرض این جهت شدن. انصراف عزیزان منشأ میخواد. منشأ این انصراف کثرت استعمال اخبار در کتب روایی در اخبار عن حسن. منشأ انصراف کثرت استعمال هستش. خلاصه اگر به عموم و اطلاق آیات و روایاتی که دال بر حجیت خبر واحد اخذ بشه و گفته بشه اخبار حدسی رو هم شامل میشه، باید دلالت بر حجیت فتوای فقها و شهرت هم بکنه، و حال این که دلالت نمی کنه. در آیات هم که عمده دلیل آیه نبعه که تفصیل میده بین خبر عادل و فاسق و جهت تفصیلش هم اینه که فاسق احتمال تعمد در کذب درش وجود داره. خب تعمد در کذب کجاست؟ تعمد در کذب در اخبار حسی نه حسی. چون در حدس احتمال کذب وجود نداره، در حسه که احتمال کذب وجود داره. در حدس احتمال خطا و ثواب وجود داره، نه احتمال صدق و کذب. به نظر میرسه اگه عبارت این چنین بود بهتر بود تا با صورت قبل سازگار باشه. و اما اذا کان ممحضا لنقل سبب عن حسن ولم یکن سببا به نظر منقول الیه عقلا او عادتا او اتفاقا، با عبارت قبلم بهتر تطبیق میکرد. و اما اذا کان نقله للمسبب، ما یه مورد رو قبول نداریم. اون کجاست؟ اون جایی که نقل سبب تام نیست. نقل سبب در اثر حسن ظن به تعدادی از علماء. و اما اذا کان نقله للمسبب لا عن حسن، یعنی نقل سبب فقط حسیه، اما نقل مسبب چی؟ حدسیه. اینجا عرض کردم عبارت رو که گفتم چجور باشه بهتره، لا عن حسن یعنی حدسی باشه. بل به ملازمتن، نقل مسبب به ملازمه ای باشه که ثابت است عند ناقل. مثل چی؟ عند ناقل به وجه. این به وجه یعنی از باب اینکه حسن ظن داره، مثل اتفاقی. ملازم اینکه نقل سبب میکنه، این آقای ناقل سبب ملازمه بین نقل سببش و مسببش هست، اما پیش خودش چون حسن ظن داره اتفاقی، این براش حسن ظن داره، نقل سبب و مسبب ملازمه با هم پیشش داره. دون المنقولون الی، اما ملازمه بین نقل سبب و مسبب در نزد منقول الیه نیست. خب اگه اینجور باشه این مورد ما قبول نداره. مورد کجا شد؟ مورد اونجایی شد که نقل اجماع میکنه نقل سبب عن حسن، اما نقل مسببش عن حسنه. منتها نقل سببی که عن حسن میکنه به خاطر حسن ظنیه که به چند نفر داره، لذا از اتفاق این چند نفر برای آقای ناقل کشف رأی معصوم میشه، ملازمه داره اتفاق اینها با رأی معصوم. به عبارت نخواه سبب با مسبب، اما پیش منقولون علیه اینطوری نیست که ملازمه داشته باشه اتفاق این چند نفر با رأی معصوم. اینجا رو ما قبول نداریم. از هر او روشن‌ترین اشکالش اینه، واضح‌ترین اشکالش اینه که ادله حجیت خبر واحد این نمیتونه نهوض داشته باشه بر حجیت این نقل اجماع. از هر او عدم نهوض تلک الادله، یعنی ادله حجیت خبر واحد، علی حجیت بر نقل اجماع. چون عرض کردیم که دلیل حجیت خبر واحد چی هستش؟ دلیل حجیت اجماع چی؟ ادله حجیت خبر واحد هستش. چرا ادله حجیت اینو شامل نمیشه؟ نهوض نداره و این رو شام اجماع منقول رو شامل نمیشه. این اجماع منقول رو اذن قدر المتیقن، المتیقن یعنی قدر المتیقن، زیرا قدر متیقن از بناء اقلا غیر ذلک. ببینید آقا جون میخواد چی بفرماد؟ میخواد که انا اینجوری بفرماد که دلیل حجیت خبر واحد یا بناء اقلاء که عمده دلیل حجیت خبر واحده، بناء اقلاء دلیل لبی نه لفظی، لفظ نیست تا اطلاق و عموم داشته باشه، لبی شد میشه مجمل، مجمل شد باید به قدر متیقنش اخذ بکنی. قدر متیقن خبر حسیه نه حدسی، غیر و ذلک یعنی خبر حدسی نیست، حسی هستش. غیر و ذلک یعنی غیر خبر حدسیه که میشه حسی، پس قدر متیقن خبر حسی میشه. یا دلیل حجیت خبر واحد آیات و روایات، نه سیره یا اقلا، آیات و روایات هم انصراف داره به خبر حسی، کما ان المنصرف من الآیات و روایات ذلک، یعنی خبر حسی هستش. ذلک برمیگرده به اون غیر ذلک، غیر ذلک یعنی غیر خبر حسی، غیر خبر حسی میشه خبر حسی، بذارین غیر ذلک یعنی خبر حسی. علی تقدیر دلالته همان، یعنی اگه قبول کنیم که آیات و روایات دلالت بر حجیت خبر واحد میکنن، اگر نکنیم که فرد میشه همون سیره، سیره هم مجمل قدر متیقنش هستیه. اگر اینا رو قبول بکنیم آیات و روایاتو، اینا هم انصراف دارن به خبر حسی، شامل خبر حدسی نمیشن. عرض کردیم منشه انصراف هم کسرت استعمال، خصوصا فی ما ازار المنقول الیه، خصوصا در اون جایی که آقای منقولون الیه معتقد باشه به کی؟ معتقد باشه به چی؟ معتقد باشه به خطأ ناقل فی اعتقاد الملازمه. خصوصا در جایی که معتقد باشه آقای منقول الیه، مثل ما مثلا، به خطأ آقای شیخ طوسی که قاعده لطفیه، اعتقادش به ملازمه از باب قاعده لطفه، این آقای منقول الیه اون آقای ناقل که شیخ طوسی باشه رحمت الله علیه که قاعده لطفی هستش، اون رو خطا بدونه، خطا بدونه ناقل رو در اعتقاد ملازمه بین الملازمه، یعنی ملازمه بین اتفاق علما بر علی معصوم. و هازا فی من کشف الحال، این که گفتیم اگر نقل مسبب ان حسن باشه حجت، ان حسن باشه حجیت نداره، این در کجاست؟ هازا رو معنا کردم ها، دوباره عرض میکنم، هازا یعنی این که گفتیم اگه نقل مسبب ان حسن باشه حجت، اما اگر نقل مسبب ان حسن باشه اعتبار نداره حجیت نداره، در کجاست؟ در اون جایی که وضعیت و حال معلوم باشه. حال یعنی وضعیت، یعنی بدونیم نقل مسبب ان حسن هستش، بدونیم نقل مسبب ان حدسن هستش، خلاصه بدونیم نقل مسببش آیا حدسی هستش یا حسی هستش. اما اونجایی که نه، اونجایی که مشتبه باشه، نقل مسبب رو ندونیم ان حسنه یا ان حدسنه، به عبارت اخرى در صورتی که آقای منقولون الیه علم به وضعیت حال ناقل اجماع نداشته باشه، ندونه چه نحو اجماعی رو ادعا میکنه ناقل اجماع، آیا اون نحو اجماع دخولی و تضمنی رو ادعا میکنه یا حدسی رو، حدسش از چه بابیه، این چی نمیدونه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 199 فرموده اگه به واسطه قرینه احراز نشه که آقای مدعی اجماع چه نحو اجماعی مقصودشه باید توقف کرد. یعنی چی؟ یعنی اگه معلوم نشه ناقل اجماع که مدعی قطع، ناقل اجماع میخواد بگه من قطع به رأی معصوم دارم دیگه، آقای ناقل اجماع که ادعا میکنه قطع به رأی معصوم داره، مدعی قطع به رأی معصومه، معلوم نشه که قطعش مستند به حدس یا اینکه مستند به حسه، خب اونجایی هم که مستند به حدسه اونم نمیدونه کدوم یک از اقسام چندگانه ی حدسه که بیان کردی. مرحوم آقای شیخ میفرماد اینجا باید توقف کنه، اگه معلوم نشه آقای ناقل اجماع که داره نقل اجماع میکنه، معلوم نشه که این آقا که ادعای قطع به رأی معصوم میکنه قطعش مستند به چیه؟ قطعش مستند به حس، اجماع دخولیه، تضمنیه، یا نه مستند به حدسه، حدسم از باب قاعده لطفه، ملازمه عادیه، ملازمه عرض کنم اتفاقیه، چیه؟ اینجا باید توقف کرد. مرحوم آقای آخوند، این فرمایش مرحوم شیخ بود، مرحوم آقای آخوند میفرماد این فرمایش شیخ درست نیست، کنه میفرماد ما این فرمایش مرحوم شیخ رو قبول نداریم. آقای آخوند میفرماد بعید نیست که در این صورت گفته بشه که نقل مسبب اعتبار داره، نباید توقف کرد. چرا؟ چون عمده دلیل اعتبار و حجیت خبر واحد بناء عقلاءه و عقلاء همونطوری که عمل میکنن به خبر ثقه در صورتی که بدونن خبر ان حسنه، کذالک عمل میکنن به خبر ساقه، اگه احتمال بدن که خبرش ان حدسنه. یه نکته رو خوب دقت بفرمایید. مقصود آقای آخوند از این که میفرماد احتمال داده بشه که خبر ان حدسنه اینه که هم احتمال بده ان حدسن باشه هم احتمال بده ان حدسن باشه. منظور اینه، میخواد کنه بفرماد در این صورت به احتمال ان حدسن بودن اعتنا نمیشه. در جایی که هم احتمال داره این آقا خبرش ان حدسن باشه هم احتمال داره ان حدسن باشه، احتمال حدس رو بهش اعتنا نمی کنن، اخذ می کنن به خبر ثقه. چرا؟ به خاطر این که بنا عقلا بر این نیست که اگر خبری شنیدن توقف کنن، برن تفحص کنن ببینن این خبر ان حدسن بوده ان حدسن بوده، نه. بنا عقلا بر اینه که عمل به خبر ثقه می کنن، بر طبق خبر ثقه مشی میکنن بدون اینکه تفحص بکنن. لذا میفرماد مرحوم آقای آخوند و اما فی مشتبه، در اون جایی که نقل مسبب مشتبه باشه، اشتبه یعنی اشتبه نقل مسبب، یعنی ندونیم ان حسن بره این نقل میکنه یا ان حسن نقل مسبب میکنه، فلا یبعد. این فلا یبعد رد مرحوم آقای شیخه، دارید اسمی از مرحوم شیخ نمیاره. عزیزان اگر کفایه رو خوب میخواید متوجه بشید حتما باید رسائل کنار دستتون باشه، باید به رسائل تیکه تیکه برید جلو. در کفایه جلد اول مباحث الفاظش باید حتما فصول، قوانین، مطارح مرحوم شیخ کنار دستتون باشه، چون اگر اینا رو قبل از کفایه نگاه نفرمایید نمیدونید آقای آخوند داره چه کار میکنه. مرحوم آقای آخوند ببینید مثل اینجا و اما فی مشتبه فلا یبعد ان یقال بالاعتبار، میخواد کیو رد کنه، با کی درگیره. اینا رو باید قبلش آدم رسائل رو ببینه. عمده این مباحث جلد دو مربوط به رسائل مرحوم شیخه، ولذا حتما کنار دستتون باید رسائل باشه. و از فوائد الاصول مرحوم ناینی هم غافل نشید، خیلی فوائد مفید هستش، هم در واقع میشه بگیم یه شرح بر کفایه است، در بعضی از موارد هم شرحی است بر رسائل مرحوم شیخ. خب علی‌ای‌حاله، این رد مرحوم شیخ در جلد یک رسائل صفحه 199. مرحوم شیخ می‌فرماد این جور موارد باید توقف کنیم، اعتنا به این نقل مسبب نکنیم. آقای آخوند می‌فرماد نه، بعید نیست بگیم توقف نه، اعتبار داره. این مشتبه الحس والحدس اعتبار داره، فلا یبعد ان یقال بل اعتبار، یعنی به اعتبار این نقل اجماعی که مشتبه الحس والحدسه. چرا؟ چون فإن عمدت أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء، عمده دلیل حجیت اخبار چیه؟ سیره عقلاء. و هم یعنی اغلا، کما یعملون به خبر ثقه، سیره شنو داره میگه، سیره اغلا بر اینه که همونطوری که عمل میکنن بر به خبر ثقه زمانی که بدونن انحسن، ازا علم انه انحسن، وقتی که دانسته بشه که اون خبر انه برمیگه به خبر انحسن هستش، کذالک یعملون، یه کذالک اینجا بنویسید راحت دید، کذالک یعملون به خبر ثقه، بهی برمیگه به خبر ثقه، فی ما یحتمل کونه ان حدسن، اونجایی که احتمال انحدثن ده. عزیزان، این که میفرماد یحتمل کونه انحدثن یعنی چی؟ یعنی هم احتمال حس بدن هم احتمال حدس انحدثن بدن، هم انحدثن هم انحدثن. اینجا رو میفرماد، میفرماد که انه اینجا اعتنا به احتمال انحدثن بودن نمیشه، اخذ میشه به احتمال انحدثن بودن. حیثو انهو لیس بناؤهم، چون بناء عقلا نیست بر اینکه ازا اخبرو، زمانی که خبر داده شوند به شیئی علت توقف و تفتیش، بناشون بر این نیست که اگه یکی اومد بهشون خبر داد از چیزی توقف کنن، برن تفتیش کنن. تفتیش کنن از چی؟ ان انهو، از این که این خبر ان حدسن او حسه، این کار رو نمی کنن. بل العمل، بلکه بنا اقلا بر چی هستش؟ بر عمل است، علا طبقه، بنا اقلا بر عمل کردن بر طبق خبره. والجری علا وفقه، بدون ذالک، بنا اقلا بر مشی بر وفق خبر است بدون تفحص، سالک یعنی بدون تفحص. نعم لا یبعد، در واقع با این نعم مرحوم آقای آخون میخواد فرمایش مرحوم آقای شیخ رو تأیید کنه. آقای آخون میفرماد بله، بعید نیست که گفته بشه اقلا عمل میکنن بر طبق خبر ثقه بدون تفحص، اما در صورتی که قرینه وجود نداشته باشه بر اینکه خبر انحدثنه، در صورتی که قرینه وجود نداشته بر اینکه آقای ناقل اجماع معتقد به ملازمه ایست که منقول الیه معتقد به اون نیست، مثل قاعده لطف که مرحوم شیخ طوسی معتقد دیگران نه. و الا اگه قرینه باشه بر این که لطفیه این آقای ناقل یا خبرش انحدثنه، باید توقف کرد، باید اعتنا به نقل اجماع اون نکرد. خلاصه آقای آخون میخواد بفرماد در این موارد حق با مرحوم شیخه. چرا؟ چون بعید نیست که بگیم بناء عقلا در صورتیه که قرینه‌ای بر حدس یا مبتنی بودن کشف رأی امام و رأی معصوم علیه السلام بر قاعده لطف نباید باشه. دقت بفرمایید، نعم لا یبعد. پس چی شد؟ با این نعم لا یبعد میخواد تأیید مرحوم شیخ کنه. آخر مرحوم شیخ فرمود در این جایی که مشتبه الحدث و الحسه باید توقف کرد، مرحوم شیخ فرمود نه توقف لازم نیست، بنا عقلا بر تفتیش نیست، اگه خبر بهشون بدن به خبر عمل میکنن و نمیستن تا برن تفتیش کنن خبرش انحسن بوده یا انحسن. میفرماد بله، استدراک از اینه. میفرماد بله، حق با شیخه. بعید نیست که بوده باشد انگکون بناهم، یعنی بنا اقلا، علا ذالک، یعنی بر طبق عمل بر طبق خبر ثقه بدون تفحص. نه در همه جا، در کجا عمل میکنن بر طبق خبر ثقه بدون تفحص؟ فی ما لا یکون هناک امارتون عن الحد، در جایی که اماره و قرینه بر حد نباشه. یا نه، قرینه نباشه بر اینکه ناقل معتقد به ملازمه است، او اعتقاد الملازمه بین الملازمه، یعنی ملازمه بین رأی علما و رأی امام از باب قاعده لطف. فیما لا یرونه هناکم و لازمتون، در جایی که منقولون الیه ملازمه نبینه. و الا اگه قرینه باشه بر این که انحدسن هستش، قرینه باشه بر این که این لطفی هستش، قرینه باشه بر این که این احدسی هستش، اینجا باید توقف کرد. پس در جایی که قرینه بر حدس نباشه یا قرینه نباشه بر این که ناقل معتقده به ملازمه است، اینجا بعید نیست بگیم بنا و غلا در اینجاست که بر طبق خبر ثقه بدون فحص عمل میکنن. اما اگر قرینه باشه که این آقا لطفیه یا اینکه حدسیه، اینجا باید توقف کرد. هذا لکن الاجماع، اینو به رسائل، لکن الاجماعات، اینو به رسائل، برای اینجا به رسائل جلد 1 صفحه 202 و 219 به بعد مراجعه بفرمایید. این رو دیگه تطبیقش رو نمی رسیم، لذا انشاءالله باشه برای جلسه بعد.